فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به برنامه های ما خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 تیرماه 1381 خورشیدی برابر با 15 ژوئیه 2002 میلادی است. از شما دعوت می کنم در این بخش 3 ساعته از برنامه های رادیو آزادی با ما بمانید و به مطالب شنیدنی ما همراه با ترانه و موسیقی گوش دهید. در 2 ساعت اول برنامه امروز من شهران تبری به همراه همکارانم در پراگ و سایر نقاط جهان همراه شما خواهیم بود و امید داریم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای جهان که هستید همراه ما بمانید. در این بخش از برنامه گزارش ها و گفتگوهایی داریم از 4 گوشه جهان و از تازه ترین مطالب روز درباره مسائل ایران، خلش های مختلف به سخنان شدید اللحن محمد خاتمی در پاسخ به اظهارات جورج بوش، در پاسخ به اعتراض های اصلاح طلبان ایران مجمع تشخیص مصلحت به دفاع از افزایش اختیارات خود برمیخیزد و آن را به دستور آیت الله خامنه ای میخواند. لباس شخصی ها چه کسانی هستند؟ پلیس مخفی مثل تمام دنیا یا نیروهای شبه نظامی؟ انفعالی جناح اصلاح طلب در پی استعفای آیت الله طاهری و تشدید حملات جناح راست. حق و حقوق دخترها و پسرهای جوان برای جوانی کردن در 4 دیواری خانه هایشان از زبان خود جوانان. در نیم ساعت اول برنامه هم گزارش های بین المللی را می شنویم. حکم اعدام برای قاتل دانیل پرل در پاکستان. افسران سابق ارتش عراق در لندن ارتش این کشور را به برکناری صدام حسین دعوت می کنند. تازه ترین تحولات در خاورمیانه و در افغانستان. اینها و مطالبی بیش از اینها در 2 ساعت اول برنامه امروز. اما پیش از همه به خلاصه ای از تازه ترین خبرهای جهان گوش دهیم با مینا بهارمست.
دادگاهی در پاکستان 4 نفر از بنیادگرایان اسلامی را به جرم آدمربایی و قتل دانیل پرل خبرنگار آمریکایی به مرگ و 25 سال حبس محکوم کرده است. پارلمان هند کشتار 27 هندو را در کشمیر محکوم کرد. نخست وزیر اسپانیا میگوید دولت حضور سربازان مراکشی را در یک جزیره کوچک مورد اختلاف با این کشور تحمل نخواهد کرد. نخست وزیر ترکیه گفته است در صورت از دست دادن اکثریت پارلمانی خود از مقامش استعفا می‌دهد. وزیر دفاع اسرائیل در تلاش برای در انزوا قرار دادن یاسر عرفات امروز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در بندر اسکندریه گفتگو کرد. دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت ناصر زرستان وکیل خانواده های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق تایید کرده است. یک هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا فردا به تهران می رود. رؤسای جمهوری های یوگسلاوی، کرواسی و بوسنی امروز در سارایوو روابط این کشورها را مورد بحث قرار دادند. و جک استرو وزیر خارجه بریتانیا با وزیر خارجه چین در پکن گفتگو کرد.
خلاصه خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید. تا حدود 25 دقیقه دیگر مشروع تازه ترین خبرها را خواهیم شنید. اما پیش از آن مطابق معمول برنامه‌های خبری به گزارش‌های خارجی می‌پردازیم. پاکستان قاتل اصلی دانیل پرل روزنامه‌نگار آمریکایی را به اعدام محکوم کرد و به این ترتیب در برابر اعمال خشونت در کشورش واکنشی محکم نشان داد. شیخ عمر که نام اصلیش احمد عمر سعید شیخ و متولد بریتانیاست، پس از شنیدن حکم اعدام خود در پیامی که از طرف وکیل مدافعش قرائت شد گفت: خواهیم دید چه کسی زودتر کشته خواهد شد، من یا کسانی که مرا به مرگ محکوم کردند. افسود جنگ بین اسلام و کفار ادامه خواهد یافت و همه باید نشان دهند که آیا طرفدار اسلامند یا کفر. بیشتر را از علیرضا طاهری بشنویم.
شیخ عمر در دادگاهی ضد تروریستی در شهر جنوبی حیدرآباد در پاکستان محکوم به مرگ شد. این دادگاه 3 تن از همدستان شیخ عمر را نیز به زندان ابد محکوم کرد. رؤسای دانیل پرل در آمریکا از صدور این احکام استقبال کردند. استیون گولدستین، نائب رئیس داو جونز اند کمپانی، شرکت ناشر روزنامه وال استریت جورنال گفت: ما به سوگواری برای کارمندمان دانیل پرل ادامه خواهیم داد و همچنان امیدوار خواهیم ماند تا همه مسئولان روبودن و قتل او به محاکمه کشیده شوند. احکامی که امروز صادر شد گامی در همین جهت بود. دولت بریتانیا نیز از محکومیت شیخ عمر و 3 تن از همدستانش استقبال کرد، اما مجدداً یادآور شد که با حکم اعدام مخالف است و این مخالفت را با دولت پاکستان در میان نهاده است. از سوی دیگر، حزب‌های اسلامی پاکستان از صدور احکام یاد شده ابراز ناخشنودی کردند. عبدالکریم عابد، رهبر گروه بنیادگرای جمعیت علمای اسلام، می‌گوید شیخ عمر بیگناه است و دولت پاکستان برای راضی ساختن آمریکا او را مجرم جلوه داده است. گروه اصلی بنیادگرایان در پاکستان، جماعت اسلامی، نیز از علاقه‌ای که دولت پرویز مشرف به تعقیب قضایی پرونده شیخ عمر نشان داده است، انتقاد کرد. عبدالغفور، یکی از رهبران بلندپایه جماعت اسلامی پاکستان، میگوید در پاکستان هر روز یکی را به قتل میرسانند، اما از اقدام دولت در راه بازداشت عاملان این قتل‌ها نشانی نمی‌بینیم. فهد نسیم، سلمان ثاقب و شیخ عادل، 3 همدست و شریک جرم شیخ عمر نیز پس از صدور رأی محکومیتشان به خصوص جنرال مشرف را تهدید کردند که سزای کارش را خواهد دید. سلمان ثاقب در بیانیه‌ای نوشت: مشرف نباید فراموش کند که خدا بی صدا مجازات می‌کند. همین تهدیدات دولت پاکستان را ناگزیر ساخت تا تدابیر امنیتی شدیدتری در حیدرآباد و نیز در بندر ناآرام کراچی اتخاذ کند. واکنش مردم کراچی به محکومیت شیخ عمر و 3 همدستش یک دست نبود.
حکم اعدام برای قاتل دانیل پرل روزنامه‌نگار آمریکایی را تونی بلر نخست وزیر بریتانیا محکوم کرد و آن را مغایر اصول قانونی در این کشور خواند. باز هم در بریتانیا، افسران پیشین عراق در تبعید روز یکشنبه در جلسه در لندن از ارتش عراق خواستند صدام حسین را سرنگون کنند. آنها گفتند: به اعتقاد ما هر گونه تغییر در عراق باید از درون کشور انجام گیرد و در این میان ارتش نقش مهمی را ایفا می کند. سرتیب توفیق یاسری که سخنگوی این شورای 15 نفره از افسران سابق است می گوید: ما یک شورای نظامی تشکیل دادیم و از هر گونه تلاشی که از داخل انجام بگیرد حمایت خواهیم کرد. در این باره مهدی خلجی گفتگوی دارد با کامران قرداغی، سردبیر بخش عربی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بیش از 70 افسر نظامی سابق عراق دیروز به نشست خود در لندن درباره سرنگونی حکومت صدام حسین رئیس جمهوری عراق پایان دادند. میزبان این نشست ائتلاف ملی عراق بود که سازمانی متشکل از نظامیان پیشین عراقی با درجات گوناگون به شمار می آید. موضوع بحث در این نشست نقش ارتش عراق در تغییر نظام سیاسی بغداد بود. در این نشست پیمان شرفی تهیه شد و ارتش عراق با آمادگی برای براندازی حکومت صدام حسین و تعهد به این میثاق دعوت شد. در این حال شرکت کنندگان در این نشست متعهد شدند که با هر گونه شکل گیری حکومت نظامیان در عراق مخالفت کنند و پس از سقوط صدام حسین ارتش به جای اصلی خود برگردد و نقش ویژه‌ای در اداره دولت آینده بغداد نداشته باشد. در این باره از کامران قره‌داغی سردبیر بخش عراقی رادیو اروپای آزاد پرسیدم این نشست تا چه اندازه میتواند در دگرگون کردن شرایط سیاسی عراق تأثیر داشته باشد. کامران قره‌داغی:
یعنی فی الحقیقه من الصعب تقدیر مدى التأثير الذي يمكن أن يشكله مثل هذا النوع من النشاط.
ارزیابی میزان تأثیر مستقیم این فعالیت‌ها در وضعیت کنونی عراق بسیار دشوار است. با این همه میتوان گفت که گرد همایی‌های از این دست در شرایط و فضای بین المللی کلی که حاکم است با توجه به مواضع امریکا میتواند مهم باشد. ما از خلال مطبوعات عربی می دانیم که حکومت عراق نسبت به این نشست واکنشی شدید نشان داده و به شرکت کنندگان آن حمله کرده است. این نشان می دهد که حکومت عراق به نوعی در برابر این فعالیت ها احساس تهدید می کند و به ویژه وقتی می بیند این تهدیدها در چارچوب بزرگتری که تهدید امریکاست قرار می گیرد. از کامران قره‌داغی پرسیدم تا چه اندازه می توان این سازمان و این ائتلاف را مستقل از کشورهای غربی دانست، چون بعضی از ناظران بین المللی این نشست را مانور تبلیغاتی امریکا و بریتانیا علیه صدام توصیف کردند.
یعنی هذا الائتلاف الوطني الذي نظم هذا الاجتماع كما قلت هو
کامران قره‌داغی میگوید این ائتلاف ملی از نظامیان سابقی که در بریتانیا و امریکا اقامت دارند تشکیل شده و اینها گروهی نزدیک به ایالات متحده ارزیابی میشوند. این گروه با کنفرانس ملی عراق نیز همکاری نزدیک دارد، کنفرانسی که چتری برای گروه‌های اپوزیسیون عراقی به شمار می‌آید و نزدیک به ایالات متحده است و به طور خاص از پشتیبانی کنگره آمریکا برخوردار است. اما به آسانی نمی‌توان گفت که این سازمان وابسته به ایالات متحده آمریکا است، به خاطر اینکه در واقع چنین نیست، بلکه تنها یکی از سازمان‌های متعدد مخالف نظام عراق است که اکنون خود را در عرصه خارج مطرح می‌کند و به هر ترتیب مخالف یا دشمن ایالات متحده به شمار نمی‌آید. در گفتگویم با کامران قره‌داغی این مسئله را پیش کشیدم که با توجه به اینکه این ائتلاف هدف خود را تغییر نظام سیاسی عراق اعلام کرده و همچنین از ارتش عراق خواسته تا حکومت موجود بغداد را از میان ببرد، این پرسش مطرح می شود که این ائتلاف خود چه امکانها و ابزارهایی برای اقدام علیه حکومت صدام دارد؟
فی الحقیقه نحن لا نعرف الجواب عن هذا السؤال ولا احد يعرف ولا هم انفسهم يفصحون او يقولون علنا.
در واقع ما جواب این سوال را نمیدانیم، هیچ کس نمیداند. آنها خودشان هم آشکارا نمیگویند که با چه سازوکاری می توانند وارد عمل شوند یا با نیروهای مسلح داخل عراق ارتباط برقرار کنند. توجیهشان هم این است که این مسائل جزء اسرار امنیتی است و باید مخفی بماند. با این حال میگویند که چنین ابزارهایی را در اختیار دارند، اما اینکه این ابزارها چیست کسی نمیداند.
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران به سوریه رفته است. این نخستین سفر خارجی رئیس قوه قضاییه ایران است و جزئیات آن را فریده رهبر در گزارشی برایمان می‌گوید.
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران طی دیدار خود از سوریه ادامه حمایت حکومت ایران را از سازمان حزب الله لبنان مورد تاکید قرار داد. این در حالی است که واشنگتن سازمان مذکور را یک سازمان تروریستی می‌داند. آیت الله شاهرودی روز شنبه در رأس هیئتی برای دیداری دو روزه وارد سوریه شده است. رئیس قوه قضاییه ایران را در نخستین سفر خارجیش اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری و علی عبدالعلیزاده وزیر مسکن و شهرسازی نیز همراهی می کنند. وزارت مسکن و شهرسازی ایران از اواخر دهه 1980 ساختن چندین شهرک در حومه دمشق را آغاز کرده است. آیت الله شاهرودی در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و عبدالحلیم خدام معاون وی و چند تن دیگر از مقامات این کشور دیدار کرد. وی همچنین با شیخ حسن نصرالله رهبر سازمان حزب الله لبنان و رهبران سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی از جمله خالد مشعل و رمضان شلح در سفارت ایران در دمشق به گفتگو پرداخت. رئیس قوه قضایی ایران گزارش‌های منتشر شده در این زمینه را که ایران در پی اظهارات اخیر مقامات آمریکا حمایت خود را از حزب الله لبنان متوقف می‌سازد تکذیب کرد و گفت حزب الله لبنان مورد حمایت 100% ایران قرار دارد. مقامات آمریکا و اسرائیل می‌گویند ایران علاوه بر کمک‌های مالی از طریق سوریه نیز سلاح در اختیار حزب الله لبنان قرار می‌دهد. آیت الله شاهرودی چون دیگر مقامات ایرانی آمریکا را از انجام هر گونه حمله نظامی به عراق برحذر داشت و چنین حمله ای را از نظر حکومت ایران غیر قابل قبول دانست. وی ضمن ابراز تمایل برای گسترش روابط ایران و سوریه خواستار به اجرا گذاشتن توافقنامه قضایی امضا شده میان دو کشور گردید. این توافقنامه که همکاری‌های قضایی میان دمشق و تهران را در بر می‌گیرد، در دیدار محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران از سوریه در اردیبهشت سال 1378 میان دو کشور به امضا رسیده است. روزنامه تشرین که نقطه نظرهای دولت سوریه را بازتاب می‌دهد، دیدار آیت الله شاهرودی از سوریه را زمینه ساز گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان تهران و دمشق توصیف کرده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
باز هم در خاورمیانه می‌مانیم با گام تازه‌ای که برای آرامش در منطقه برداشته می‌شود. بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در اسکندریه دیدار کرد. از طرفی حسنی مبارک میگوید آمریکا به او پیشنهاد کرده بود برای آرام کردن اوضاع در منطقه به اسرائیل سفر کند. در این میان اردن مقررات تازه‌ای برای ورود فلسطینی ها به خاک خود وضع کرد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در آن سوی خط ارتباط با ماست. آقای چالنگی صدای منو میشنوید؟
بله خانم تبری، صدای شما.
ممکنه مختصر، خیلی مختصر به ما بگید که در مذاکرات اسکندریه چه گذشت؟
در مذاکرات اسکندریه سه موضوع اساسی مورد گفتگو قرار گرفت. یکی قانع ساختن آقای مبارک به حمایت از پیشنهاد برکناری عرفات که مبارک گفت این پیشنهاد رو نمیپذیره، عرفات رو همچنان رهبر فلسطینی ها میدونه. دومین مسئله که مهمترین موضوع مورد گفتگو بود بررسی طرح جدید حزب کارگر اسرائیل هست که میدونیم بنیامین بن الیزر رهبر این حزب هست. این طرح شامل اداره مشترک بیت المقدس و همینطور خروج اسرائیل از 95% اراضی کرانه باختری رود اردن و همه نوار قضه میشه. سومین موضوع مورد گفتگو پیشنهاد سفر مبارک به اسرائیل بوده که باز مبارک اعلام کرد در صورتی که سفر او به بیت المقدس نتیجه در پی داشته باشه آماده این سفر هست، که میدونیم این پیشنهاد از سوی مقامات آمریکا هم پیشتر به آقای مبارک عرضه شده بود. گفتن این که همراه آقای بن الیزر گروهی از وزرای و اعضای کابینه اعضای پارلمان اسرائیل هم به اسکندریه سفر کردند و پیش از این هم آقای آبراهام بورگ رئیس پارلمان اسرائیل در مصر به سر می برد.
آقای چالنگی، فکر می کنید این مذاکرات برای آرام کردن منطقه نتیجه بخش خواهد بود؟
نتیجه بلافاصله ای نخواهد داشت، اما تلاش هایی از سوی حزب کارگر اسرائیل برای آینده چنانچه قدرت رو یا دولت رو در دست بگیره در اسرائیل، آقای اریل شارون بلافاصله واکنش نشون داد، هرچند با این سفرها موافقت کرد، اما دیدار اعضا و مسئولان حزب کارگر اسرائیل رو از مصر برای دولت اسرائیل زیانبار توصیف کرد. اما اون چی که مهم هست این هستش که اثر این سفر این هستش که مصر ظاهراً بر اون هست که نقش فعالتری رو اونطور که اسرائیل طلب کرده در روند آرام ساختن اوضاع در منطقه بر عهده بگیره. این نکته را آقای مبارک هم مورد تاکید قرار داد در مصاحبه با روزنامه از سیاست چاپ کویت.
آقای چالنگی، از طرفی گفته میشه اردن ورود فلسطینی‌ها رو به خاک خودش محدود کرده. این محدودیت به چه شکلی هستش؟ ممکنه توضیح بدین؟
اردن، دولت اردن اعلام کرد از این به بعد هر فلسطینی که قرار وارد خاک اردن بشه بین 3,000 تا 7,000 دلار باید ضمانت بانکی بسپره، چرا که اگر از زمانی که مقرر شده طولانی تر در خاک اردن باقی بمونند این مبلغ به سود دولت اردن مصادره یا ضبط خواهد شد. علت این امر رو اردنی ها، مقامات اردن این عنوان کردن که ما میخوایم جلوی این مسئله رو که اسرائیل احتمالاً فلسطینی ها رو به سوی اردن اخراج کنه بگیریم. میدونیم 1,700,000 فلسطینی در حال حاضر در پی جنگ های 1948-67-73 در فلسطین در اردن به سر میبرند. این محدودیت جدیدی است برای ورود فلسطینی ها به قلمرو اردن.
آقای چرنگی خیلی متشکریم. پل ولفوویتس معاون وزیر دفاع آمریکا که پس از سفر خود به ترکیه برای دیداری یک روزه وارد افغانستان شده است، امروز در فرودگاه بگرام خطاب به نیروهای آمریکایی گفت که نبرد علیه نیروهای القاعده در افغانستان ممکن است چند سال به طول انجامد. آقای ولفوویتس قرار است در این سفر با حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان گفتگو کند. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد که با هم گوش می‌دهیم.
روز دوشنبه پل ولفوویتس معاون وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در حالی که بیش از نیمی از رهبران شبکه تروریستی القاعده و طالبان در آزادی به سر می‌برند، عملیات ضد تروریستی آمریکا در افغانستان ممکن است چند سال به طول انجامد. آقای ولفوویتس خطاب به نیروهای آمریکایی در فرودگاه بگرام در نزدیکی کابل گفت نبرد طولانی خواهد بود، شاید نه به اندازه جنگ سرد، ولی اشکالی ندارد که با اصول جنگ سرد درباره آن بیاندیشیم. سفر معاون وزیر دفاع آمریکا به کابل همزمان است با آغاز کار هیئت بلندپایه ارتش آمریکا که قرار است درباره بمباران 2 هفته پیش مراسم عروسی در استان اروزگان افغانستان تحقیق کند. امروز در فرودگاه بگرام پل ولفوویتس معاون وزیر دفاع آمریکا از مرگ غیر نظامیان ابراز تأسف کرد، اما گفت که بمباران با این گمان انجام شده بود که تروریست‌ها در این منطقه فعالند. ریاست هیئت تحقیق و تجسس آمریکا را ژنرال آنتونی پریبیسلاوسکی بر عهده دارد و در آن یک مقام ارتش افغانستان نیز به عنوان ناظر حضور دارد. ژنرال پریبیسلاوسکی گفته است که هیئت تحقیق آمریکایی به نحوی کار خواهد کرد تا در آینده از بروز چنین اتفاقاتی در جریان عملیات نظامی جلوگیری شود. وی گفته است ما به تحقیق و تجسس درباره این حادثه می‌پردازیم، شواهد را جمع‌آوری می‌کنیم و نتایج کار و توصیه‌های خود را در اختیار مقامات ارشد قرار می‌دهیم. مقامات افغانی گفتند که در جریان بمباران مراسم عروسی در اروزگان 48 غیر نظامی کشته و 117 نفر هم زخمی شدند. به دنبال این حادثه گل‌آقا شیرزای والی قندهار گفت که از این به بعد نیروهای آمریکایی باید پیش از آغاز هر گونه عملیات نظامی در افغانستان از مقامات محلی اجازه بگیرند. از روز گذشته هم شماری از رهبران محلی گرد هم آمدند تا درباره پیشنهاد والی قندهار به مذاکره بپردازند. احمد ولی کرزای، برادر حامد کرزای، رئیس دولت انتقالی افغانستان و نماینده ویژه او در قندهار گفته است که روز گذشته تنها والیان قندهار و فرح در این نشست شرکت کردند و والیان استانهای زابل، نیمروز، هلمند و اروزگان در این نشست حضور نداشتند. به گفته وی بدون حمایت آنها پیشنهاد والی قندهار با شکست مواجه خواهد شد.
آمریکا در این حال که در خارج از خاک خود با تروریسم می‌جنگد، نزدیک به یک سال پس از حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن، بیم از امکان وقوع حملات جدید همچنان در این کشور باقی است و مقامات امنیتی تقریباً هر روز هشدار جدیدی صادر می‌کنند. همایون وجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
جدیدترین هشدار از سوی جان اشکرافت وزیر دادگستری صادر شده است که در آن گفته می شود القاعده به حضور پنهان اما فعال خود در آمریکا ادامه می دهد و اعضای آن در کمین دست زدن به حمله دوباره نشستند. جان اشکرافت که در یک کمیته مجلس نمایندگان توضیح می داد گفت تروریست ها و حامیان آنها در آمریکا در انتظار نشستند، اما تا کنون شناسایی نشدند و بنابراین امکان دست زدن به حمله پیشگیرانه علیه آنها وجود ندارد. اشکراف و دیگر مقامات اطلاعاتی و امنیتی گفتند نمیتوانند تعداد تروریست هایی را که گفته میشود توانستند موقعیت خود را در آمریکا تثبیت کنند تخمین بزنند. با این حال کارآگاهان فدرال میگویند چندین گروه را در شهرهای گوناگون که به نظر می‌رسد با سازمان‌های تروریستی ارتباط دارند زیر نظر گرفتند. گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از منابع اطلاعاتی حاکی است که القاعده برای پنهان نگاه داشتن طرح‌های تروریستی افراد خود را در سلول‌های کوچک سازمان می‌دهد و آن گونه که 19 هواپیما رو با در روز 11 سپتامبر ثابت کردند چند نفر قادر هستند زیان‌های عظیم به بار بیاورند. جان اشکرافت در توضیحات خود گفت دولت برای جلوگیری از ورود تروریست‌های مظنون بیشتر از گذشته آمادگی دارد. با این حال مقامات فدرال میگویند نگرانان هستند که گروه‌های تروریستی روش‌های دیگری را برای افزایش حضور خود به کار بگیرند. باب گراهام رئیس کمیته اطلاعات سنا نیز گفت در اینکه اعضای القاعده در آمریکا حضور دارند تردید نیست. به نقل از منابع اطلاعاتی گفته می شود شماری از این اعضا ممکن است با گروه های افراطی ناراضی در داخل آمریکا که اکثرا مسلح هستند متحد شوند. در چند روز گذشته گزارش هایی در مورد امکان تأسیس یک اردوگاه تروریستی متعلق به القاعده در نقطه‌ای در ایالت واشنگتن در غرب آمریکا منتشر شد. احتمال آلوده کردن منابع آب و نیز استفاده از تانکرهای نفتکش برای دفع زدن به حملات تروریستی از جمله شیوه‌های دیگری است که منابع اطلاعاتی به آنها اشاره می‌کنند. گزارش‌های مطبوعاتی حاکی است که پلیس حرکت کامیون‌ها به ویژه نفتکش‌ها را در نزدیکی مراکز شهری و تأسیسات مهم زیر نظر گرفته است. با این حال مقامات ارشد آمریکایی تاکید می‌کنند که احتمالاً هیچ کدام از این اقدامات نخواهد توانست از حملات تروریستی دیگر جلوگیری کند.
باز هم از تروریسم، این بار در فرانسه و از طرف جوانی فرانسوی. جوان 25 ساله‌ای که روز یکشنبه در مراسم رژه ملی فرانسه به سوی ژاک شیراک شلیک کرد در بخش روانی بیمارستان پلیس فرانسه بستری است. او پیش از این اقدام تروریستی در یک شبکه اینترنتی پیامی گذاشته بود و از همه دعوت کرده بود مراسم 14 ژوئیه را از تلویزیون تماشا کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از جان خاکزاد.
ماکسیم برونری جوان 25 ساله‌ای که روز یکشنبه تلاش کرد ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه را در مراسم رژه روز ملی این کشور ترور کند، در بخش روانی بیمارستان پلیس فرانسه بستری شده است و پزشکان سرگرم ماینه او هستند تا مشخص شود از لحاظ روانی آیا آماده پاسخ دادن به سوالات ماموران پلیس هست. به گفته سخنگوی پلیس فرانسه، او در بازجویی‌های روز گذشته اعتراف کرده است قصد داشت ابتدا رئیس جمهوری فرانسه را هدف قرار دهد و سپس دست به خودکشی بزند. سخنگوی پلیس فرانسه به خبرنگاران گفت مامورانی که از ماکسیم برونری بازجویی کردند عقیده دارند او در شرایط روانی متعادلی به سر نمی برد. به همین خاطر در بخش روانی بیمارستان پلیس بستری شده است. تحقیقات پلیس فرانسه تا کنون نشان می دهد جوان 25 ساله‌ای که قصد داشت رئیس جمهوری فرانسه را ترور کند عضو حزب راست افراطی جنبش ملی جمهوری خواهی MNR به رهبری برونو مگره معاون پیشین ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه است که مدتی پیش به دنبال اختلاف نظر با ژان ماری لوپن از این حزب انشاب کرد و حزب راست افراطی MNR را به وجود آورد. ماکسیم برونری ضارب رئیس جمهوری فرانسه در انتخابات شهرداری ها در لیست این حزب نفر هفتم برای احراز مقام نماینده انجمن شهر بوده است. به گفته سخنگوی پلیس فرانسه اسلحه‌ای که در جعبه گیتار پنهان شده بود روز پنجشنبه گذشته توسط ماکسیم برونری خریداری شده بود. او پیش از شلیک یک تیر به سوی ژاک شیراک در یک شبکه اینترنتی نئونازی ها در یک نامه الکترونیکی به زبان انگلیسی از اعضای احزاب نئونازی در کشورهای مختلف درخواست کرده بود روز یکشنبه مراسم رژه روز ملی فرانسه را در تلویزیون ها تماشا کنند، زیرا او در این روز در این مراسم به صورت یک قهرمان در خواهد آمد. ماکسیم برونری روز یکشنبه هنگامی که ژاک شیراک سوار بر یک اتومبیل نظامی روباز سرگرم ساندیدن از نیروهای نظامی بود در حاشیه میدان اتوال از فاصله 150 متری به سوی ژاک شیراک شلیک کرد.
و در اینجا میرسیم به گزارش های دیگری تا پرداختن به گزارش ها و گفتگوهای من درباره ایران به مشروع تازه ترین خبرهای جهان گوش دهیم با مینا بهارمست.
دادگاهی در پاکستان احمد عمر سعید شیخ متولد بریتانیا را به جرم قتل دانیل پرل خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال آمریکا به مرگ محکوم کرده است. سه نفر دیگر هم به جرم همدستی با عمر شیخ به 25 سال زندان محکوم شدند. دانیل پرل سرگرم تهیه گزارشی درباره بنیادگرایان اسلامی پاکستان بود که در ماه ژانویه گذشته ربوده شد و بعد از یک ماه در یک نوار ویدیویی صحنه قتل او نشان داده شد. وکلای احمد عمر شیخ گفتند برای هر چهار متهم تقاضای تجدید نظر می کنند. پارلمان هند کشتار 27 هندو را در کشمیر محکوم کرد. وزیر خارجه هند دیروز گفت این کشتار با تشویق پاکستان صورت گرفته است، اما واکنش بیشتر را به روز سه‌شنبه موکول کرد. در همین حال مغازه ها و کسب و کار امروز صبح در شهر جامو به دعوت ناسیونالیست های هند در اعتراض به این قتل عام تعطیل بود. نخست وزیر اسپانیا خوز ماریا ازنار میگوید دولت حضور سربازان مراکشی را در یک جزیره کوچک مورد اختلاف با این کشور تحمل نخواهد کرد و میکوشد از طریق تشدید اقدامات دیپلماتیک مراکش را ترغیب به عقب کشیدن سربازان خود از این جزیره کند. مراکش میگوید عده‌ای از ژاندارم‌های خود را به این جزیره فرستاده است تا با تروریسم و قاچاق انسان مقابله کند. اتحادیه اروپا از مراکش خواستد نیروهای خود را از این جزیره بیرون ببرد، اما اتحادیه عرب از ادعای مراکش بر این جزیره حمایت می کند. بولند اجوید نخست وزیر ترکیه می گوید در صورت از دست دادن اکثریت پارلمانی خود از مقامش استعفا می دهد. 7 نفر از وزیران و حدود 40 نماینده مجلس از حزب چپ دموکرات آقای جوید تا کنون استعفا دادند. معترضین خواهان کنارگیری نخست وزیر به دلیل ضعف جسمانی و بیماری او هستند. وزیر دفاع اسرائیل با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در بندر اسکندریه گفتگو کرد. به گفته مقامات اسرائیل این مذاکرات در چارچوب تلاش این کشور برای متقاعد کردن رهبران عرب به لزوم کنار گذاشتن یاسر عرفات از روند صلح خاورمیانه صورت می‌گیرد. حسنی مبارک مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده است. قرار است فردا در نیویورک، آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه مسئله تشکیل دولت مستقل فلسطینی را و همچنین سخنرانی اخیر رئیس جمهوری آمریکا را در این زمینه مورد بحث قرار دهند. دادگاه تجدید نظر در تهران حکم محکومیت ناصر زرافشان وکیل و حقوقدان را به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق تایید کرده است. دادگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح آقای زرافشان وکیل مدافع خانواده های محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را به اتهام نگهداری اسلحه و مشروبات الکلی در دفتر کارش و افشای اسرار دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم کرده بود. آقای زرافشان گفته است حکم صادر شده را فاقد اعتبار قانونی می داند و با پرونده او برخورد سیاسی شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس کمیسیون امور خارجی و حقوق بشر پارلمان اتحادیه اروپا همراه هیئتی روز سه‌شنبه به ایران می رود. این هیئت که به دعوت محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تهران می رود، علاوه بر نمایندگان مجلس با محمد خاتمی رئیس جمهوری، کمال خرازی وزیر خارجه، سفیران کشورهای اروپایی در ایران و رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی و عده دیگر از مسئولان ملاقات خواهد کرد. دومین جلسه محاکمه دکتر زاهدی عصر مدیر مسئول ماهنامه پیام امروز در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی سعید مرتضوی برگزار شد. نشریه پیام امروز به تبلیغ علیه نظام و ارکان تشکیل دهنده آن، توهین به مسئولین رسمی کشور، افترا به نهادهای حکومتی، تحریک و تشویق افراد و گروه‌ها و اقدام علیه امنیت ملی، انتشار جریان محاکمات غیرعلنی و فاش کردن اسرار و مسائل محرمانه و اجارایی بودن نشریه متهم است. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از روزنامه ایران 45 جوان که در یک مهمانی تولد شرکت کرده بودند به شلاق و جریمه محکوم شدند. این جوانان که بین 17 تا 26 سال دارند جمعه شب به اتهام روابط نامشروع، اشاعه فساد و مصرف مشروبات الکلی بازداشت شدند و عده‌ای از آنها بعداً آزاد شدند. رؤسای جمهوری‌های یوگسلاوی، کرواسی و بوسنی امروز در سارایوو روابط این کشورها، بازگشت آوارگان، مسائل مربوط به اموال و مالکیت‌ها، آزادی بیشتر رفت و آمد و داد و ستد و همکاری در مبارزه با جرائم سازمان یافته را مورد بحث قرار دادند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان مصوبه ماه گذشته پارلمان این کشور را درباره شرایط فعالیت احزاب سیاسی تایید کرده است. مطابق این مصوبه احزاب سیاسی برای به ثبت رساندن خود نیاز به عضویت 50,000 نفر دارند. به 19 حزب رسمی فعلی 8 ماه فرصت داده شده است تا خود را با این شرایط مطابقت دهند. مخالفان دولت و سازمان امنیت و همکاری اروپا از این قانون انتقاد کردند. و جست سرا وزیر خارجه بریتانیا با تانگ جیاوشون وزیر خارجه چین در پکن روابط دو جانبه و مسائل تجاری و سیاسی را مورد بحث قرار داد. قرار است آقای سرا فردا با رئیس جمهوری چین ملاقات کند و سپس به ژاپن، هنگ کنگ، هند و پاکستان برود.
مشروع تازه ترین خبرهای جهان را می شنیدیم از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به گزارش ها، گفتگوها و گفتارهای من از ایران. دو روز پس از انتشار بیانیه رئیس جمهوری آمریکا که در آن خواهان تغییر در سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی و گوش سپردن مقامات به خواستهای مردم شده بود، واکنش‌های دو جناح رقیب در ایران به این اظهارات همچنان ادامه دارد. اردوان نیکنام نگاهی دارد به این واکنش‌ها.
روز جمعه و پیش از انتشار بیانیه رئیس جمهوری آمریکا، یک مقام کاخ سفید که نامش فاش نشده گفته بود آمریکا از آن بیم دارد که هر اظهار نظری درباره مسائل ایران و پشتیبانی از روند اصلاحات به این منجر شود که محافظه‌کاران رقیبان خود را به خیانت و هواداری از بیگانگان متهم کنند. هرچند به فاصله کمتر از یک روز از این گفته ها، بیانیه جورج بوش با لحنی که به عقیده کارشناسان بسیار ملایم بود انتشار یافت، اما بازتاب آن در میان محافل سیاسی و مطبوعات نزدیک به دو جناح رقیب در حاکمیت ایران عمدتاً با پیشبینی این مقام سازگاری داشت. آخرین نظر درباره بیانیه آقای بوش را امروز اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد. وی از دولت آمریکا به سبب حمایت علنی از یک جریان سیاسی خاص یعنی اصلاح گرایان انتقاد کرد و گفت نپذیرفتن این حمایت‌های آمریکا به وسیله افراد این جناح نشان دهنده شکست سیاست‌های آمریکا درباره ایران و برداشت غلط آمریکا از اوضاع داخلی کشور است. مصداق این گفته ای آقای رفسنجانی، واکنش‌های شماری از شخصیت‌های سرشناس اصلاح‌گرا به بیانیه آقای بوش بود. مصطفی تاج‌زاده از تندترین منتقدان محافظه‌کاران گفت ملت ایران نگاه به خارج ندارد. تاج‌زاده بزرگترین خدمت آمریکا به اصلاح طلبان ایران را آن دانست که آمریکا مطلقاً در امور داخلی ایران دخالت نکند. محسن میردامادی نماینده مجلس و دیگر چهره شاخص هواداران اصلاحات هم درباره بیانیه آقای بوش گفت اصلاحاتی که مورد نظر مقام‌های آمریکاست با اصلاحاتی که جریان اصلاح طلب در ایران دنبال می‌کند تفاوت بنیادی دارد. با آنکه شماری از کارشناسان بیانیه اخیر رئیس جمهوری آمریکا را وزنه تعادلی در برابر سخنرانی معروف به محور شرارت او ارزیابی کرده‌اند، اما آقای میردامادی به اشاره به همان سخنرانی محور شرارت می گوید آنها دست از این توهین ها، مزاحمت ها، کارشکنی ها بردارند. نیازی نیست که به اصلاحات در ایران کمک کنند. این گفته ها بازتاب سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران نیز بود. آقای خاتمی با عنوان کردن تهدیدهای آمریکا گفت که آمریکا باید از مردم ایران پوزش بخواهد. در مجموع رسانه‌ها و شخصیت‌های دو جناح ایران با وجود تفاوت در لحن، یک صدا بیانیه جورج بوش را رد کردند. در این حال شاید یک استثناء جایگاه اینترنتی امروز باشد که در واقع جایگزین روزنامه تعطیل شده صبح امروز به مدیر مسئولی سعید حجاریان است. سایت امروز در مقاله‌ای بدون نشان دادن واکنش مستقیم به بیانیه آقای بوش تفسیری درباره آن ارائه کرده است که خوشنودی ضمنی از لابلای سطور آن باز می‌تابد. خوشنودی از اینکه به بیان این مقاله تأکید دستگاه دیپلماسی آمریکا بر عدم مذاکره با بخش انتصابی حاکمیت ایران احتمال تحقق گمانه‌زنی‌های حاکی از معامله پنهان جناح ضد اصلاحات را با آمریکا کاهش داده است. مقاله سایت امروز وجه بارز بیانیه آقای بوش را در زمانسنجی هوشیارانه آن و تقارن آن با رویدادهای هفته گذشته ایران خوانده است.
محمد رضا خاتمی نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است جامعه ما سه راه بیشتر ندارد: یا جمهوری اسلامی با قرائت اصلاحات، یا دیکتاتوری در پوشش جمهوری اسلامی، یا هرج و مرج و انقلاب. و اگر اصلاح طلبان ببینند که جامعه به سمت انقلاب یا دیکتاتوری می رود، در هیچ یک از منصبهایی که وجود دارد نخواهند ماند. پس از استعفای آیت الله طاهری از امامت جمعه اصفهان، موضوع کنارگیری از قدرت دوباره در میان اصلاح طلبان مطرح شده است. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت نیز با تأکید بر اینکه مجموعه نظرسنجی ها نشان می‌دهد امیدواری مردم به اصلاحات کاهش یافته، گفته است که آقای خاتمی مواضعی جز آنچه تا کنون داشته اتخاذ نخواهد کرد. در گفتاری که میشنوید، مهدی خلجی موضوع خروج اصلاح طلبان را از حاکمیت بررسی میکند.
محمد رضا خاتمی دبیر کل حزب مشارکت اسلامی و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است مهمترین مشکل کشور ما نبودن امکان پیشبینی و برنامه ریزی است و احزاب از همکنون آمادگی دارند که تحت هر شرایطی مانع از همپاشیدگی جمهوری اسلامی شوند. آقای خاتمی تصریح کرده که وضع فعلی ایران به هیچ وجه پایدار نیست، زیرا از نظر او جامعه سه راه بیشتر ندارد: جمهوری اسلامی با قرائت اصلاحات، دیکتاتوری در پوشش جمهوری اسلامی و راه سوم هرج و مرج و انقلاب. محمد رضا خاتمی افزوده است اگر شرایط دیکتاتوری یا انقلاب به وجود بیاید، اصلاح طلبان در هیچ یک از منصبهایی که وجود دارد نخواهند ماند. مسئله خروج اصلاح طلبان از حکومت بعد از استعفای آیت الله جلال الدین طاهری از امامت جمعه اصفهان دوباره در محافل سیاسی ایران مطرح شده است. عباس عبدی، یکی دیگر از اعضای ارشد حزب مشارکت اسلامی، در سرمقاله چند روز پیش خود در روزنامه نوروز با عنوان استخوان لای زخم تا کی، محمد خاتمی رئیس جمهوری را مخاطب گرفت و از شفاف نبودن آقای خاتمی با مردم انتقاد کرد. عباس عبدی در سرمقاله خود نوشت حساسیت‌ها و دغدغه‌های شما نسبت به سرنوشت کشور قابل احترام است و هر جا کوتاه آمدید حتما ناشی از این دغدغه ها بوده است، اما متاسفانه باید بگویم که شیوه های موجود رفتاری در حال حاضر نه تنها آن نگرانی ها را رفع نمی کند که احتمال بروز و تحقق آن وقایع نگران کننده را تقویت می کند و در نتیجه چنین سیاستی نقض غرض است. عباس عبدی به ریاست جمهوری ایران یادآور شده که پس از شکست سیاست اعتدالگرایی شما دو راه پیش روی بود: اتخاذ سیاستی جدید یا کنار رفتن از مسئولیت بدون ابزار. اما آنچه در عمل دیده شد ادامه وضعیت بلا تکلیفی بود، وضعیتی که مطلقاً به نفع کشور نیست. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت در واکنش به نوشته عباس عبدی گفته است آقای عبدی معتقد است رئیس جمهوری مواضعی غیر از مواضع امروز خود بگیرد و اقداماتی غیر از اقدامات کنونی انجام دهد، در حالی که رئیس جمهوری این نظر را قبول ندارد. در این حال سخنگوی دولت تأکید کرده که مجموعه نظرسنجی ها نشان می دهد که امیدواری مردم به اصلاحات کاهش یافته است. در محافل سیاسی گفته می شود که نظریه خروج از حاکمیت دیدگاه یک اقلیت اصلاح طلب است و اکثریت اصلاح طلب داخل حکومت به این نظر اعتقاد ندارد. در این حال اکثریت تلاش می کند با برجسته کردن دیدگاه اقلیت اصلاح طلب درباره خروج از حاکمیت محافظه‌کاران را تهدید کند و پروژه سیاسی خود را پیش برد. همچنین گفته می شود که بیشتر اصلاح طلبان داخل حکومت با گردش قدرت در میان نیروهای سیاسی خارج از حکومت موافق نیستند و به همین دلیل خروج از حاکمیت را زمینه ای برای حضور گروه‌های خارج از چارچوب جمهوری اسلامی به عرصه سیاسی کشور می دانند. به نظر می رسد با وجود پیدایش گروه‌های رادیکال‌تر در میان اصلاح طلبان حکومتی، همچنان رهبری اصلاح طلبان در دست محمد خاتمی است و از آنجا که نشانه‌هایی برای خروج محمد خاتمی از حاکمیت وجود ندارد، به نظر نمی رسد که اصلاح طلبان حکومتی نیز دست به چنین کاری بزنند. با این همه، سرنوشت این موضوع به هیچ وجه مشخص و پایان یافته نیست و بسیاری از تحولات خارجی و داخلی می تواند در آن تأثیر گذار باشد.
باز هم رویارویی جناح‌ها در ایران را در موضوع دیگری دنبال می کنیم. در پاسخ به اعتراض‌های دائمی جناح اصلاح طلب، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت به دفاع قاطع از آیین‌نامه‌ای برخاست که قرار است آن را منتشر کند. مجمع تشخیص مصلحت در اطلاعیه می‌گوید آیین‌نامه نظارت بر سیاست‌های کلان نظام را بر اساس دستورات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تهیه خواهد کرد. قرار است این آیین‌نامه که مفاد آن هنوز روشن نیست به مجمع تشخیص مصلحت اختیار دهد مصوبات مجلس و دولت را بر اساس سیاست‌های خود بسنجد. دفاع مجمع تشخیص مصلحت از آیین‌نامه بحث‌انگیزش در گزارشی از سیاوش اردلان.
در توضیحی که مجمع تشخیص مصلحت به مخالفان داده است، استدلال شده آیین‌نامه جنجالی که قرار است تهیه شود بر اساس نظر و خواست آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. هدف اعلام شده از تنظیم این آیین‌نامه ایجاد سازوکاری است که مجمع تشخیص مصلحت را قادر بسازد سیاست‌های کلی نظام را به درستی اجرا کند. مخالفان در جناح اصلاح طلب میگویند مجمع تشخیص با این کار در واقع میخواهد مصوبات دولت و مجلس را با آنچه خودش تصویب میکند هماهنگ سازد. اما مجمع تشخیص بدون آنکه این انتقاد را رد کرده باشد اظهار داشت طبق قانون رهبری سیاست‌های کلی را تعیین میکند و رهبری هم این کار را به ما یعنی مجمع تشخیص واگذار کرده و در نتیجه برای انجام این کار هم لازم است آیین‌نامه‌ای تدوین شود. جعفر گلباز نماینده مجلس که مخالف این آیین‌نامه است امروز اظهار نظر کرد مجمع تشخیص آیین‌نامه را علنی نمی‌کند زیرا فکر نمی‌کند مردم باید تا تصویب نهایی از آن اطلاع داشته باشند. اما از توضیح مجمع تشخیص به مطبوعات چنین برمی‌آید که هنوز آیین‌نامه تدوین نشده است. هرچند مجمع تشخیص مصلحت از کارشناسان دعوت کرده است در مورد آیین‌نامه پیشنهاد بدهند، اما یکی از اعضای محافظه‌کار مجمع مرتضی نبوی نظراتی که تاکنون ابراز شده را جفت‌سازی و جنجالی خواند. حتی نظر رسمی دولت که هفته پیش با آیین‌نامه مجمع به طور تلویحی مخالفت کرد. مرتضی نبوی گفت نظر دولت بی‌تحملی و بی‌قراری است که با تعهداتی که انسان دارد جور در نمی‌آید. به گفته مرتضی نبوی قرار بود دولت و مجلس به دور از جنجال‌های مطبوعاتی درباره آیین‌نامه نظر بدهند ولی چنین کاری نکردند. تاکنون دولت و مجلس اساساً با ایده تهیه چنین آیین‌نامه‌ای مخالفت کردند. رجب علی مزروی سخنگوی حزب اصلاح طلب مشارکت در مجلس امروز اظهار داشت مجمع تشخیص را ماورای قوای سگانه درست می‌کنند و این کار از اساس نادرست است. نگرانی جناح اصلاح طلب آن است که مجمع تشخیص مصلحت یک سری خطوطی را به عنوان سیاست‌های کلی نظام اعلام کند و بعد با استناد به آنها بیش از پیش مجلس را برای گذراندن طرح‌های اصلاح طلبانه در تنگنا قرار دهد. مجمع تشخیص مصلحت نهاد پرقدرتی در جمهوری اسلامی است که معمولاً در مسائل قانونگذاری حرف آخر را می‌زند. اکثر تصمیمات مجمع به نفع محافظه‌کاران بوده است و از همین روز که اصلاح طلبان اقدامات مجمع از جمله تهیه آیین‌نامه مورد بحث را به سود خود ارزیابی نمی کنند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-21-12-26.
گزارش های من را از رادیو آزادی با مطالب ایران دنبال می کنیم. علاوه‌دی مقدسی فر، معاون حقوقی دیوان عدالت اداری گفته است این دیوان تا کنون دو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را باطل اعلان کرده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران اصلاحیه قانون مطبوعات که در مجلس پنجم تصویب شده بود، مصوبه را گذراند که به موجب آن مطبوعات بتوانند آزادی بیشتری در انتشار مطالب داشته باشند. اما دیوان عدالت اداری این مصوبه را نگاه معتدلتری به آزادی بیان در مطبوعات دانست و نقض کرده است. حقوقدانان درباره اختیارات قانونی دیوان عدالت اداری برای نقض مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین جایگاه قانونی شورای انقلاب فرهنگی تردیدهای بسیاری دارند. در گفتاری که می‌شنوید مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع.
الله وردی مقدسی فر، معاون حقوقی و قضایی دیوان عدالت اداری گفته است که این دیوان تا کنون دو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را باطل کرده است. شورای انقلاب فرهنگی طی یکی از مصوبات خود اعلام کرده بود دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تصمیم‌های کمیسیون‌های انضباطی دانشگاه‌ها صلاحیت ندارد. همچنین شورای انقلاب فرهنگی طی مصوبه دیگری به مطبوعات آزادی‌هایی داده بود که قبلاً در مجلس پنجم و در اصلاحیه قانون مطبوعات آن آزادی‌ها سلب شده بود. دیوان عدالت اداری این دو مصوبه را نقض کرده و فاقد مشروعیت قانونی خوانده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن بر عهده ریاست جمهوری است، در قلمرو فرهنگ و آموزش عالی سیاست‌گذاری می‌کند. اما شماری از حقوقدانان می‌گویند این شورا خود به نهادی قانونگذار تبدیل شده و موازی مجلس قرار گرفته است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها مرجع قانونگذاری در کشور مجلس شورای اسلامی است. آقای مقدسی فر که یکی از کارگزاران ارشد قوه قضاییه به شمار می آید، در سخنان خود گفته است مرجع قانونگذاری در قانون اساسی فقط مجلس شورای اسلامی است و بخشی از این حق نیز مربوط به مجمع تشخیص مصلحت است. همچنین آقای مقدسی فر به استناد دستور رهبر جمهوری اسلامی گفته است که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی نیز از اعتبار لازم برخوردار است. این مقام مسئول قوه قضاییه تصریح کرده است که دستور آیت الله خمینی فوق قانون است و اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محدوده اختیارات خود عمل کند، هیچ مرجعی حق دخالت ندارد و نمیتواند آن را تغییر دهد یا باطل کند و این هیچ مغایرتی با قانونگذاری مجلس ندارد. آگاهان مسائل حقوقی میگویند اظهار نظرهای از این دست کارکرد سیاسی نهادهای قانونی را نشان می‌دهد، زیرا محافظه‌کاران در مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی به نفع آنها صادر می‌کند، آن را قانونی می‌دانند و از آن دفاع می‌کنند و در این حال اگر مصوباتی برخلاف خواسته آنها داشته باشد، به آسانی آن را نقض می‌کنند. از سوی دیگر اصلاح طلبان نیز تلاش‌های محسوسی برای سلب قدرت قانون‌گذاری شورای انقلاب فرهنگی انجام ندادند. این شورا با آنکه محمد خاتمی رئیس جمهوری اداره آن را به عهده دارد، مصوباتی درباره محدودیت استفاده از اینترنت نیز داشته است. بحران قانونگذاری در ایران یکی از مسائل اصلی و بحث‌انگیز در چند سال اخیر بوده است. بسیاری از نمایندگان مجلس بارها تأکید کردند که مجلس برای انجام وظایفش دست خود را بسته می‌بیند. به تازگی مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه‌ای را مطرح کرده که به موجب آن می‌تواند بر عمل کرده سه قوه کشور نظارت کند و برای نظارت خود ضمانت اجرایی طراحی نماید اصلاح طلبان قوه مقننه و مجریه با این آیین نامه مخالفت کردند و آن را سلب حقوق و اختیارات سه قوه از جمله مجلس شورای اسلامی خواندند.
جایگاه قانونی شورای انقلاب فرهنگی و قرائت‌های مختلف از نقش آن. تا دقایقی دیگر به دومین ساعت از برنامه‌های امروز می‌رسیم. در ساعت بعد باز هم مطالبی داریم درباره مسائل ایران. لباس شخصی ها چه کسانی هستند؟ پلیس مخفی مثل تمام دنیا یا نیروهای شبه نظامی؟ موضع انفعالی جناح اصلاح طلب در پی استعفای آیت الله طاهری و تشدید حملات جناح راست. حق و حقوق دخترها و پسرهای جوان برای جوانی کردن در چهار دیواری خانه هایشان و از زبان خودشان. اما پیش از اینها به آهنگی گوش دهیم از گروه فوژان.
به تو یادگارم، من آوازی که دارم با صدای تو میخونم، من برای تو میخونم. به تو